سلام فراوان و مهربانی. من به نظرم میرسه که اول باید خوشحالیمو از این که ما موضوع نقد و بررسی نثر فارسی دوران مشروطه رو انتخاب کردیم. خیلی واقعا خوشحالم و فکر میکنم روال و روند جلسه امروز و جلسات آیندهمون روشن‌تر میشه اگه همین روال رو ادامه بدیم. در جلسه گذشته خوب آقای دکتر کوهی عزیز، علی عزیز اینجا هستن، یه انتقاد جدی کردن به ما، نمیدونم شما شنیدین یا نه، گفتن که آقا این وضعیت گفتگویی و موضوعی شما اصلا روشن نبود اونچه که گفتیم. و خب این انتقاد از نظر من وارد بود، ولی افسوس که فرصت نشد تا این نقد رو به یه گفتگوی عمومی بذاریم. و البته ایشون هم خودشون اینو به صورت عمومی هم مطرح نکردن، یعنی چون آخر موضوع بود. اما این فرصت تو این جلسه هست که اگر جناب عالی بازم دیدین که اینطوری هست، من به عنوان یه عضو علاقمند این انجمن میتونم بگم که انتخاب موضوع گفتگو و انتقال مورد پژوهش از شعر به نثر بسیار جذاب و هیجان انگیزه، به ویژه متمرکز شدن بر نثر 150 سال گذشته و آن هم از مشروطه به این سو. ما میتونیم نقایص نظری رو که در انگامی که راجع به شعر گفتگو میکنیم و کمتر به بحث تئوری پرداختیم، همینطوری که دکتر انصاری میگفتن، اینو پوشش بدیم و اتصالمون با مشروطه خیلی خوب نثر میتونه این کارو بکنه. مشروطه ای که خودش همچنان جای کارو گفتگو داره دیگه، از اون موقع هم بود خیلی از بحثا اگه به خاطرت باشه. اون چه که به گفتگوی من مربوطه، یکی من راجع به نثر مشروطه خیلی مختصر صحبت میکنم و بر نمونه موردی علی اکبر دهخدا متمرکز میشم. پیش از اینکه این بحث رو بگم، کوشیدم جوهر گفتگوهای جلسه قبل رو که تشکیل دهنده یک شبکه معنایی است، خاصه برای دوستان عزیزی که برای بار اول چهرهشون رو میبینیم، من این خلاصه رو بگم. شاید در راستای انتقاد دکتر کوهی کوششی کرده باشم که بگم اینا یه شبکه معنایی با هم داشتن. دکتر انصاری، مسعود عزیز معتقد بودن که نثر پدیده کلامی، روانی، اجتماعی و فرهنگی است و آنچه در زبان اتفاق میفته در روان هم اتفاق میفته. آنچه در بالاستیس اگر بگردیم تو پایین هم پیدا میشه. و پایین منظورشون زیر ساخت بود، به قول مارکس روابط و شیوه تولید بود، به قول فروید ناخودآگاه بود. و به هر صورت بحث ایشون این که ادبیات چیزی نیست جز انعکاس کلامی مناسبات اجتماعی اقتصادی، و نمونه هایی رو مثال زدن که اگر ما مطالعه بکنیم به ظاهر این داره یک صورتی رو میگه ولی زیرش معانی بسیاری نهفته است. به کتاب معایب الرجال اشاره کردن و اون داستان آقایی که فرمودید روزی چند من گوشت و پیاز و اینا میخورد و اینها، و به افسانه نجم آبادی اشاره کردند که اینها هم حرفایی که میزنن روشنگر اون وضعیتشون بوده. من از اینا میگذرم، ولی ایشون قول دادن که 10 اثر رو بذارن روی کانال اگر تو موشه، ولی ما که ندیدیم چه چیز. شما دیدین؟ شما یه سری آثاری رو قول دادین که بذارین به عنوان درسنامه روی کانال، شما یا تو میاد؟ بر صورت حالا بازم منتظری. اون چه که هدف به آقای دکتر انصاری بود این بود که توالی منطقی اتفاقات نثر رو ببینن. سلام. Logic of succession،
بله،
چیزی که مد نظر کامل که چرا سبک‌ها پدید اومدن و یکی جانشین دیگری شد، چرا سبک عراقی جانشین خراسانی شد و الی آخر. مهمترین تأکید دکتر انصاری بر تئوری ادبی بود که به مدد این تئوری‌ها ما آثار سن رو ببینیم. معتقد بودن نقد ادبی یکی بر اساس الگوی یا تجربه‌های دیگری، یکی هم تجربه‌های شخصی کسی که خودش اینو داره. و البته تعدد پرانتزهای آقای دکتر هم باعث شده بود که ایده در داخل پرانتزهای مختلف. نظریه ادبی میتونه ویژگی‌های کلامی، روانی، اجتماعی نثر رو روشن کنه. به دو نوع تاریخ نگاری هم اشاره کردن، تاریخ نگاری از بیرون به توسط کسانی چون ادوارد براون و ذبیح الله صفا، و تاریخ نگاری درون یا از درون به توسط محمد رضا شفیعی کدکنی و عبدالحسین زرین‌کوب. ما امیدوارم که جوهر گفتگوی شما رو گفته باشه. دکتر وکیلی که الان تشریف ندارن با استناد بر روش سیستمیک همون لایه‌های دکتر انصاری رو گفتن، ولی چهار لایه زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی به طور روشن به نثر و سیر تحول نثر در جهان باستان اشاره کردن. معتقد بودن نثر نوشته ایست که نظم نیست، نثر سیستم نمادین صورتبندی شده است، نثر شکلی از روایت، نثر زنجیره کلامی است که نویسا شده و اولین نثر در ایران بین 900 تا 1000 پیش از میلاد شکل گرفته. گونه شناسی نثر فارسی رو به نقل از آقای ذبیح‌الله صفا گفتن، باز دکتر انصاری قول دادن که این 13 گونه است و من نمونه هایش رو میذارم روی کانال. در دیگه شما گفتین برای دفعه دیگه اینا رو بخونین، آماده شین بیاین، من میخوام بحث توضیحات کنم. خب حالا انشالله بازم دیر نشده، یعنی ما شروین عزیز اشاراتی کردن به چرایی سادگی، به سادگی گراییدن نثر از مشروطه به این سو با تاکید بر امر ترجمه، هم ترجمه به فارسی و هم ترجمه به زبانهای دیگه برای ارتباط با جهان. در همین بحث هم یه نقدی به ملک و شعرهای بهار کردن که امیر حسین عزیز گفتن که به بهار هم حالا یه چیزی گفتیم، مثلا اونجایی که میگه که ای بسا شاعر که در عمر خود شعری نگفت و اینا ناظم هستن، گفت این دوتا با هم فرق نداره. و اونجا سبای عزیز گفتن که یه تعریف خوبی دادن که نثر به معنی پراکندگی است و نظم به معنی به نخ کشیدن دانه ها، اگر دانه های جواهر، دانه های جواهر درست. و این شد که به نظر من اینم خیلی کمک کرد به اون بحث. دکتر ماهوزی فرمودن که چرا و چگونه در ایران زبان نثر و نظم این گونه و هم نزدیک شدند و چرا نثر صوفیانه اینقدر آهنگین است و تداوم آن تا نثر قائم مقام هم می آید و این سیر این که چگونه نثر آهنگین میشه و به نثر مسجع میرسه رو ایشون توضیح دادن، اشاره‌ای به بحث سرگویی کردن و این که در روزنامه‌ها بسیار بحث شده که از چه کلماتی استفاده کنیم. دکتر آشوری هم که به سبب میگرن وحشتناک نمیان، ایشون اشاره تاکید کردن که ایرانی ها آنگونه که میخواستن از واژگان و زبان عربی استفاده کردند، اونجا که دلشون میخواد زبان عربی رو مورد استفاده قرار دارن و اصلا اون چیزی که ما به نام زبان عربی میشناسیم خود عربا استفاده نمی کنن اصلا. این موضوع رو بزرگان و ادبای عرب فارسی زبان میدونستن اما به عمل تصریح نکردند. خب این مجموعه صحبتهایی بود که مطرح شد. من از اون مجموعه مسیری رو که انتخاب کردم با یک در حقیقت تداوم فکری این اندیشه ها به این نکات اول اشاره کنم که تنها اصلی که تغییر نمی کند این اصل است که همه چیز تغییر بکند. تغییر کردن از سنگ و جمادات گرفته تا گیاه و حشره و حیوان و انسان اصل محتوم حیات است. تغییر کردن گاه عمدتاً درونی است و گاه عمدتاً بیرونی. در جامعه کهنسال ایران نمیتوان تغییرات بیرونی را عمدتر دانست. اگه شما این متونی رو بخونید تو این جایی که راجع به تغییر نسل صحبت میکنن، میگن به محضی که ایرانی ها با اروپا آشنا شدن به کلی دگرگون شدن، انگار هیچی تو ایران نبوده، جوری صحبت میکنن که اصلا مثل که ما خودمون هیچی نداشتیم، در حالی که این در این کشور کهنسال اصلا اشتباهه. یعنی تمام اینا ریشه داشته، حتی اگر ما با قواشتان نمی شدیم هزاران اتفاق تحولی در ایران بوده، اون تسریع کرده، مثل کاتالیزور عمل کرده اون چه که ارتباط ما با غرب بوده. بسیاری از دستاوردهای تمدنی ما هم از دستاوردهای مادی و معنوی در درون جوامع ایران تغییر کرده و تغییراتشان جنبه تکاملی و منفعت عمومی داشته. حالا مقدارش رو که من تحقیق کردم، قنات با اروپا ما باز شد، قنات یه سوراخ بود بعد یه تبدیل شد به یک تدبیر مهندسی درجه یک، بادگیر، معماری و ادبیات. این که میگویند پرونده تغییرات تکاملی شعر ایران با جامی بسته شد، این اشتباهه. همونقدر اشتباهه که میگن معماری قاجار افول معماری ایرانه اینا یعنی ما عمیقا نرفتیم اون چیزایی رو که اتفاق افتاده تحلیل کنیم. درش میخوام بگم تو ایران اتفاقات همه اینا بوده، هر چیزی هم مثلا توی شما تو گونه شناسی نصر مشروطه میخونین طنز مثلا وارد شد، آقا طنز بوده، ممکن مال خواص بوده یا محدود بوده، ولی همه اینا وجود داشته. ما اینا رو عمومی کردیم، عامه پسند کردیم. در دوره مشروطه که در حقیقت اسمش رو شاید من بتونم بذارم، یعنی پیشنهاد میکنم دوره معاصر شدن دستاوردهای تمدنی ایران، یعنی مشروطه رو واقعا ما به عنوان نقطه عطفی برای معاصر شدن، عصریت دوره ما اگر قلمداد کنیم، خواه مشروطه دیر شروع شده باشه، ناقص شکل گرفته باشه یا ناتمام باقی مانده باشه، تغییری همه جانبه در ارکان کلامی، روانی و اجتماعی ما ایجاد کرده، خواه اسمش نهضت باشه خواه انقلاب باشه. در زمینه نسل دستاوردهای تمدنی در ترکیب با ملزومات تمدنی، ملزومات تمدنی مثل چاپ، شما باورتون میشه چاپ در ایران برای اولین بار در قرن 17 صورت گرفته در اصفهان و ارامنه اینو آورده؟ خب ببینید اصلا یه چیزیست که چاپ، روزنامه ها، ترجمه، نمایشنامه نویسی، رمان نویسی، اینا همه نثر فارسی رو تغییر دادن و متحول کردن. در نخستین کنگره نویسندگان ایران که در سال 1326 برگزار شد، دکتر خانلری تذکر میده امروز که منشآت قائم مقام را میخوانیم باز الفاظ آن زائد بر معانی به نظر میرسد، زیرا که رهایی از قیود و آداب معمول به آن سرعت امکان نداشته است. جالب، مجله تایمز در 5 اوت 1955 در یه مقاله‌ای به نام ادبیات انقلاب، یه زمینه‌ای داره، ساپلمنت خود مجله تایمز هست، میگه که از اواخر قرن 19 به پیروی از پیشینه‌های اروپایی، خودکامگی آماج حمله کسانی بوده است که حس می‌کنند این گونه حکومت مردم را از مواهب دموکراسی محروم ساخته، به نظامی که شکاف موجود میان ضعیف و فقیر و غنی را مجاز می‌دارد سخت انتقاد شده و اتهام خطر فساد و بیکفایتی به دیوان سالاران وارد آمده. روزنامه تایمز میگه این ادبیات مورد پسند نویسندگان ایرانی قرار گرفته. و یه نکته دیگه هم بگم، این بحث رو وارد دیگه بحث دیگری بشم، و اون اینه که شما میدونین یه سال بعد از مشروطه 84 تا روزنامه در می اومده، یعنی حیرت انگیز چنین رقمی برای تحولاتی که وجود داره. در کتاب از سبا تا نیما میگه درباره این 84 تا، میگه که میتوان به برخی روزنامه‌های شاخص دوره نخست مشروطیت چون سور اسرافیل، که حالا از اینجا من میخوام وارد ده خدا بشم، بیشتر آنان با گرایش‌های مختلف و متنوع فکری و نگارشی خود نوعی گسیختگی و ناهماهنگی در سبک روزنامه نگاری این دوره ایجاد کردند. نویسنده از سبا تا نیما در این باره میگوید غالب نویسندگان اغلب نمیدانستند چه مینویسند، برای که مینویسند، وانگهی سبک نویسندگی فوق‌العاده ناپخته و ابتدایی رو داشتند. از یک سو آن سبک مغلق و پیچیده و مملو و صنایع بدیعی دوران گذشته برای ادای مطالب و مساله روز مناسب نبود، از سوی دیگر نثر جدید هنوز جایگاه خود را نیافته بود و نویسندگان همان دانسته های کهنه قدیمی خود را از حکمت و عرفان و حدیث و امثال و حکم، نشون میده که منابعشون چی بوده برای تدوین چیز، حکمت و عرفان و حدیث و امثال و حکم و صنایع بدیع و شعر، یه مقاله می نوشتن، اینا رو به هم می بافتن و بعد فردا همون رو درباره علم می نوشتن و بعد باز همون رو در مورد اخلاق و در مورد تمدن و سنت. خب این قسمت مقدمه من بود، امیدوارم تو ندم، اگه اجازه بدین حالا وارد بحث خودم بشم، خودم هم در دارم که بتونم. دوستان عزیز، من باید اعتراف کنم من مدت ها بود که به زندگی ده خدا علاقه داشتم و این موضوع نثر مشروطه واقعا انگیزه خیلی خوبی شد که من این علاقم رو بیشتر نشون بدم و بر ده خدا بیشتر متمرکز بشم، بر شناخت چند وجهی ده خدا. از نظر من ده خدا یک الگوه، یه رول مدله، الگوی ممتاز و متمایز در تاریخ 100 و 150 سال اخیر ما، و این الگوی یگانه است. واقعا اگه شما مثلش پیدا کردین من خوشحال میشم که بگید، چون نه اینکه نیست، نزدیکش هست. الگوی یگانه که نقش کلیدی در انتقال و معاصر کردن دانش به ویژه نصر ایفا کرد. ببینید اگه ما الگوهایی رو که تو ایران رسم هست ما راجع به الگو صحبت میکنیم، مثلا شما میفرمایید که در پیش از در اسطوره های ما آرش یه الگوه، جان خودش رو گذاشت در اون تیر، رستم یه الگوه در اسطوره ها، بعد بیایم در دورانی که تاریخ مدون داریم کوروش مثلا یه الگوه، داریوش یه الگوه، در بعد از اسلام الگوهایی که تو ایران هست حضرت علی یه الگوه، خواجه نصیر یه الگوه، ابو ریحان بیرونی یه الگوه، و جالبه که دهخدا یه کتاب اختصاصی داره راجع به ابو ریحان، یعنی او هم توجه داشته به ابو ریحان و ویژگی هایی که ابو ریحان داره. یعنی برای اولین بار ابو ریحان میره راجع به یک کشور دیگری غیر از ایران تحقیق میکنه، مال الهند خیلی مهمه، و چه تحقیق عظیمی میگه، ادبیات اونا چجور، و آقای دهخدا این رو به عنوان الگو دیده. الگوی معاصر مشروطه به نظر من آقای علی اکبر دهخداست واقعا، و یک کتاب شتاب زده ای آقای شفیعی کتکنی دارن، ادبار شعر فارسی، اگه یادتون باشه اول انقلاب چاپ شد و خیلی شتاب زده بود، ایشون اصلا از لغاتی استفاده میکنن که اصلا در چیزشون نیست، ولی به هر صورت ایشون سه بار اسم دهخدا رو میاره و سه بار از اون شعر یادار ز شب مرده یادار نام میبرن که این پیشرو این و حضورش در جامعه چقدر مهم بوده. تداوم الگو به نظر شما کیه الان؟ مثلا آیا ایرج افشار به عنوان مثلا نمونه از تداوم چیز محسوب میشه؟ آقای دهخدا چه کسی رو میتونیم بگیم الان ادامه دهخداست؟ آقای یارشاتر، بله،
ولی ویژگی های او رو قطعا نداره،
نداره همه رو، درسته، ولی من واقعا فکر میکنم تو نسل امروز ما خیلی کسانو داریم که این چند بودی بودن رو دارن میارن جلو، میدونید، و مطمئنم تو همین جمع کسانی هستن که الان حداقل سعی میکنن که این بحث رو اینگونه جلو ببرن. ولی من فکر میکنم همین آقای دهخدا به خاطر شخصیتش، نوآوری‌هاش، شعرش و همه اینها یه ویژگی خاص داره، به همین جهت فکر میکنم که بتونیم در سه رده گفتگو کنیم. یعنی دهخدا به مثابه الگو که یک مبارزه به تمام معناست، بعد قانونگراست. تصور کنید یک کسی تبعید بوده، از تبعید میاد میشه نماینده مجلس و میره در مجلس اونجا قانون گذاری میکنه، بعد محقق تراز اول، و بعد کلن متوجه میشه که این قطار سیاست خیلی خالی میره، سیاست رو میذاره کنار و یک تنه، من تقریبا در هیچ، یعنی شما نگاه کنید اصحاب دارت المعارف در اروپا با چه حمایتی از دربار، دیدرو و دالامبر چه پولی میگرفتن و دارت بروی این انسایکلوپدی رو بجوده، ایشون یک تنه لغتنامه رو سعی میکنه به وجود بیاره. و این نظام مرجع، ببینید نظام مرجع خیلی مهمه، ما به چی مراجعه باید میکردیم در هر حوزه‌ای که بگیم که خب گذشته ما این بوده؟ لغتنامه ایشون که یک دایره المعارف نقش نظام مرجع رو ایفا میکنه، و ما در حوزه هایی که نظام مرجع نداریم مثل مثلا همین معماری که من خیلی واقعا متاسفم ما نظام مرجع نداریم، در حالی که شما میدونید در موسیقی ایران نظام مرجع داریم مثل ردیف موسیقی، یا در مثلا فرض کنید که دستور زبان فارسی که از همین پنج استاد اینا می نویسن، اینا نظام مرجع، و ما این رو دهخدا رو به مثابه کسی که صاحب سبک میتونیم بشناسیم، کسی که سور اسرافیل رو واقعا حمایت عظیم میکنه، جهانگیر خانو، و با اون ستون چرند و پرندش یکی از انواع ژانرهای ادبی رو در ایران به وجود میاره و یک سبک نویسندگی خاص، و چه تسلط حیرت انگیزی بر تمام نسل‌های هم دوره خودش، از نسل دربار و نسل منشی‌ها تا نسل مثلا کسانی که جاهلی صحبت میکنن یا لفظ محلی صحبت میکنن. و دهخدا به مثابه مؤلف اینجا شد. درچه من نمونه به خدا رو در به مسابه الگو، به مسابه سبک و مسابه مؤلف، اگرتون باشه دکتر وکیلی دفعه گذشته راجع به شخص مؤلف هم خیلی صحبت کردن و معتقد بودن تأثیر داره. یعنی همه چیز محصول مناسبات اجتماعی نیست، اینکه یه نفری به اصطلاح خودش مثلا نقش شخصیت در تاریخ، اگر اون بحث قدیمی پلخانوف رو شما یادتون بیاد، اون نقش و همینطور چیزای دیگری که در اینجا وجود داره به نظر من در مورد ده خدا هست. و مجموعه کارهایی رو که میکنه حیرت انگیزه. خب همه اینا رو الان در دسترس هممون هست، ما میتونیم سرچ کنیم و ده خدا میاد و میگن که چه کاری در مورد لغتنامه کرده که حیرت انگیزه و کارهایش که اتفاق افتاده. در سال 1344 فوت میکنه، در ابن باب وح دفن هست، این مقبره خانوادگی دارن و کتاباش هم امثال و حکم و ترجمه عظمت و انحطاط رومیان، ترجمه روح القوانین، تمام مسئله‌هایی که خودش میاره در هنگامی که طنز می‌نویسه و حکام و مسخره می‌کنه نشون میده که چه تسلطی بر مثلا داستان‌های رومیا داره، داستان‌های فرانسوی داره، فرهنگ فرانسه به زبان فارسی، راجع به ابوریحان نوشته، تعلیقات بر دیوان ناصر خسرو، تصحیح دیوان حافظ، تصحیح دیوان منوچهری، تصحیح دیوان فرخی، تصحیح دیوان مسعود سعد، تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی، تصحیح لغت فرس اسدی، دیوان ابن یمین، یوسف و زلیخا و مجموعه مقالات و پندها و کلمات و دیوان خودش. از اینجا به بعد من چند تا نمونه از کاراش رو مثال میزنم و آخر سر با چند تا پرسش به سر سوالم رو قرار. اگر هر موقع وقت من تمومه شما بفرمایید. خیلی ممنون.
نه من که
وقت داری. نمیشه اینجوری. یکی از دوستان عزیزمون در این جمع یک کار خیلی جالبی راجع به ده خدا کرده، نوید بازرگان. یه مقاله خیلی خوبی داره راجع به ده خدا و میگه که هرچند که سبک نگارش روزنامه‌های در حال تجربه و آزمون در سبک به اصطلاح بیان‌هایی بودند که می‌کوشیدن مسائل رو بیان کنن، اما در همین موقع نویسنده‌ای چون ده خدا به چنان آفرینش سبکی دست زد که نوشته‌هایش سرمشق نویسندگان هم دوره و همچنین نویسندگان پس از خود قرار گرفت. واقعاً بسیاری از کلماتی که ما امروز استفاده می‌کنیم درست توی چیزاییست که ده خدا استفاده میکرده که حالا خدمتون میگم. شما اگه کتاب پایه‌گذاران نثر فارسی رو که مال آقای حسن کامفراد مراجعه کنین، میگه که چرند و پرند ده خدا نوعی انقلاب و ابتکار سبکی در نثر دوره مشروطه به شمار میآید. از لحاظ سبک شناسی، داستان پردازی، جامعه شناسی، زبان شناسی قابل بررسی است. وی با زبان کنایه آمیز، صمیمی و آمیخته به طنز خود در قالب داستان‌های شیرین به نقد کاستی‌ها و مفاسد اجتماعی می‌پرداخت و این همه از عواملی بود که انگیزه مردم را برای خواندن و دنبال کردن شماره‌های سور استرافیل برمی‌آورد. من باید اعتراف کنم من نه نثر شناسم نه فارسی و اینها واردم. من بیشتر اندیشه‌های دوستان رو جمع کردم که اینجا دارم خدمتتون میگم، اما یه علاقه خوب علاقه قلبی به ادب فارسی دارم به عنوان یک جریان شاید ژنتیک و چیزی که الان میگم بیشتر از دوستانی است که در اینجا گفتن. تو این بحثا شما میبینید که هر چی که ده خدا در سور اسرافیل مینویسه محبوبتر میشه، از این طرف مغضوبتر میشه. یعنی یک رابطه معکوسی است بین محبوبیت و محصوریت و الان ما اینو میبینیم دیگه، حصار و حصر و محبوبیت. نوید بازرگان معتقده که با توجه به سرمقاله های ده خدا برای روزنامه سور اسرافیل ما میتونیم سبک نثر او رو دو قسمت کنیم، سبک سیاسی که سبک رسمیه و سبک محاوره‌ای که سبک فکاهی هست. مجموعه نوشته های او محتویاتش تسلیم در برابر قضا و قدر، مخالفت با اینها، تعصبات دینی، خوی استبدادی، فساد اداری سیاسی، خیانت و خبائث ستم پیشگان و مجموعه اون اسم مستعاری که برای خودش بوده اگر شما یادتون باشه دخو نخود هر آش، اینا اسم ده خدا بوده که توی چیزاش بوده و دیدین حتما شما، خادم الفقرا، برهنه خوشحال، رئیس انجمن لاتولوت ها، خرمگس، جغ، دمدمی، اینها مجموعه چیزایی بوده که خودش رو معرفی میکرده. بحث خیلی مهم این که دو تا الگو داشته، یکیش ملکم خان بوده در مورد اونجایی که راجع به قانون می نوشته، یعنی ده خدا در نوشتن مقالات سیاسی اجتماعی قانونی از سبک ساده ملکم خان در قانون و در مقالات طنز چرند و پرند از سبک فکاهی جلیل محمد قلی‌زاده در روزنامه ملا نصرالدین که بیرون از ایران چاپ می شد پیروی می کرده. خب کار اصلی که ده خدا کرده اینه که بر علیه نصر در حقیقت دربار، نصر منشیانه که نسلی بوده که چگونه گفتن رو ولی اینکه چه بگوییم ترجیح میدادن با اون کلمات مغلقی که وجود داشته. چیزی که دستاوردهای ادبی ده خدا محسوب میشه یکیش اصطلاحات عامیانه یا کنایات و تعابیرشه. مثلا فرض کنید شما اصطلاحاتی مثل آبدوزک، لم دادن، ناغلا، یواشکی، شلوغ و پلو، خرفر، هفخط، همه اینا رو ما استفاده میکنیم، اینا رو همه رو ده خدا آورده توی بحث، پاورچین، باورچین، گوشبوری، خیلی از لوله هنگش خیلی آب میگرفت، این خیلی مورد استفاده است. من کاملا از نسل ما قبل خودم میگم فلانی لوله هنگش خیلی آب میبره، گوشبوری، باباگوری، ورجه ورجه، هرسی لغت هایی دارن، سند سلام، بلغور کردن و از اینا. و بعد هم این که تمام ضرب المثل ها رو هم جمع کرده، هم توی لغتنامه آورده. امثالشو من چند تاشو میگم. ترک عادت موجب مرض است، این کاملا رایجه، الان همه استفاده میکنی. دزد نگرفته پادشاه است، ده مرو ده مرد رو احمق کند، شاهنامه آخرش خوشه، امان از دوغ لیلی، ماستش کم بود و آبش خیلی، آفتاب لگن شیشت از شامنهار هیچی، اینا همه فوره دیگه است. ما هم چقدر دیوار موش داره، موش هم گوش داره. بعد برای اینکه قدرتش رو در نظم، در نگارش و نثر ببینیم، آقای نوید بازرگان اومده از چند منبع نمونه هایش رو که یکیش نثر مثلا درباریه، یکیش نثر مذهبیه، یکیش نثر روزمره است، تمام اینا رو برداشته آورده. من فکر میکنم البته اینا شاید شما رو خسته بکنه، میتونم اینا رو حالا نخونم یا بعدن اگه لازم شد براتون بگم. اما نکته که خیلی مهمه، به سبب تسلط ده خدا بر دانشی که از اروپا آورده بود، میدونید که ایشون علوم سیاسی میخونه، از یه خانواده ثروتمندی بوده، دانشگاه میره، در تهران به دنیا میاد، ولی پدرش قزوینی بوده، در تهران به دنیا میاد، علوم سیاسی میخونه و میره اروپا، دو سال در وین بوده، زبان فرانسه رو خیلی خوب یاد میگیره، برمیگرده به خاطر مقالاتش در سور سفید، بعد از اینکه محمد علی شاه به قدرت میرسه و مجلس رو به توپ میبنده، ایشون رو تبعید میکنن، باز این میره چند تا شهر دیگه، بعد که برمیگرده وکیل مجلس میشه. نکته که خیلی مهمه، این ترجمه هاش هم دیدین تسلط خیلی زیادی داره به داستان های کوتاه، لذا فرم هایی رو که استفاده میکنه، یکی داستان های کوتاه است، یکی تمثیله و یکی نقیزه گویی است، لذا این مجموعه یک ژانر خیلی جالبی وجود میاد. مثلا برای اینکه نمایش بده که خیانت به وطن چقدر بده، بدون اشاره مستقیم از داستان لشکرکشی ایران به یونان استفاده میکنه که اون سردار یونانی میاد راهو نشون میده به ایران و شکست میکنن، یا برای نمایش خیانت در امانت و انتخاب وکلای راستین در مجلس که هنوز هم این بحث داغه، از داستان وکیلی که به زور موکلشو به عقد خودش در میاره، از اینا استفاده میکنه. خیلی مجموعه درخشانی داره از این بحثایی که کنایه و طعنه و واژه های بسیار زیادی را خلق میکنه. من چند تاشو اینجا براتون میخونم که در نقد به اصطلاح همین وضعیتی است که نصر دربار داره. معشوق السلطنه، ملوس الملک، چماق الشریعه، کالس کتل اسلام، صندلی المذهب، اسب روسی الدین، مجاهدین فی سبیل الچفق، قرض الندهم و از این قبیل که اصطلاحاتی است که استفاده کرده در این کار طنز. به نظر من واقعا این نصر عصریت نصر ماست در این دوره که آورده، و این ویژگی کاریست که به روز تمام اینا. برای بسیاری از این کارا بدون اینکه فرهنگستانی اون دو موقع وجود داشته باشه با ایشون باشه، لغت آفریده. مثلا ترجمه هایی رو که برای زبان فارسی کرده، به جای آژان پاسبان، به جای ارگانیزاسیون سازمان و تشکیلات، به جای استامپ باسمه، به جای آنارشیست هرج‌ومرج طلب، به جای انرژی نیروی کار، اولتیماتوم اتمام حجت، اونیورسیته دانشگاه. این لغت دانشگاه رو اولین بار ایشون ساخت، لغت دانشکده رو ملک و شعرا ساخت، این از اون کده استفاده کرده. پارازیت توفیلی یا سربار یا کسی که هزینه دیگری به هزینه دیگری زندگی میکنه، پارتی دسته و حزب، پارلمان مجلس و شورا، پلیتیک سیاست، خودعه تئوری. الان امروزه برای ما اینا خیلی راحته، ولی واقعا اون موقع شما با این دقت اینا رو انتخاب کنید خیلی مهمه. دیکتاتوری حکومت استبدادی، راپورت گزارش، فئودالیته ملوک التوایفی یا حکومت اشراف و رعایا، فراماسن فراموشخانه، کمیسیون کنترات، برای همه اینا در صورت آورده. و یک گونه شناسی فوق العاده عالی هست، من از اینا میگذرم که اون 7-8 دقیقه رو که حیدر عزیز گفت رعایت کنم. انواع نصرها هست و ما در اینجا متوجه میشیم که این چه گونه شناسی عظیمی رو در نصر آورده. همون آقای کامشاد معتقده که شاید ایشون مثلا فرض کنید چیزی در حدود 8 گونه نصر وارد نگارش های ما کرده. خب من از این نصر ها میگذرم. همه جور نصری واقعا هست، را نصر به زبان لوتیا، داشمشتیا، به زبان محلی ها، همه اینا هست، از اینا میگذرم. چند تا سوال برای اینکه گفتگو ادامه پیدا کنه به نظرم میرسه. ببینید این گفتگومون به گذشته هامون هم مربوطه. یکی این که آیا اگر ده خدا زندگی سیاسیشو ادامه میداد پربارتر بود یا ادامه نداد، خواسته در شرایط ایران؟ چون اگه شما دقت کنید همیشه در شرایط ایران رجال سلیم النفس پرهیز میکردن از حضور در سیاست. اگه به خاطرتون باشه زمانی که قبل از اینکه علی امینی به حکومت برسه، زمانی که آقای این که خط سوم آورد جدا شد از حضرت خلیل ملکی، وقتی خلیل ملکی رفت پیش شاه و گفت من حکومت میخوام تشکیل بدم، شاه گفت و تشکیل بده به شرطی که کمونیست‌ها باشن، تلفن میزنه به آقای غلام حسین صدیقی و به آقای که از کاشان چیز بودن، وکیل بودن، آقای صالح، اللهیار صالح، هر دوشون میگن ما حاضر نیستیم بیاریم تو به چیز. در حالی که اگه اون موقع اینا میومدن یک سلامت نفسی پدید میومد. ایشون هم ول کرده در شرایط ایران. سوال اینه آیا اگر زندگی سیاسیشو ادامه میداد به حال جامعه و آینده مفیدتر بود یا الان؟ و یه سوال دیگه، آیا ده خدا هنگامی که مینوشت به خاطر این روح مبارزش، آیا همون موقع فکر میکرد که من دارم نصر رو تغییر میدم، من دارم ساختار رو نصر رو دگرگون میکنم، یا اینکه این یک طبیعت درونی بود؟ این سوال رو از این نظر میکنم که آیا میشه بدون تغییر ساختار ما یک جریانی رو ادامه بدیم؟ مثالش غزله. شما ببینید غزل بعد از 1000 سال ساختار غزل حفظه و هنوز زنده است. کسی این چرا روش کوشش های شده، خیلی هم عوض شده، ولی به هر صورت غزل یه فرمیست، یه ساختاریست که همچنان معاصره. در نتیجه این خیلی مهمه که آیا هنگامی که کسانی مثل ده خدا دارن یه کاری رو میکنن، میاندیشن که من دارم اونو عوض میکنم، یا این وضعیت طبیعی که این مبارزه به خودش گرفته اونها رو به اینجا برده. این هم دو تا سوال برای گفتگو. خیلی تشکر.
به سوالای آقای مهندس کسی پاسخی نداره؟ علل اجاله کسی پاسخی نداره؟
سوالای آقای مهندس خیلی بسیعه.
آره خیلی
مهمه. میشه با یه دو دقیقه سه دقیقه تو خود گرفتن مهری این در
مدار شما یه ذرهش رو بگیم
من برم بگیم من یه ذرهش
رو بگیم من همیشه فکرم این بود که اگر افرادی که داناتر باشند در رأسی رو من قرار بگیرن و بیان وارد سیاست بشن صد در صد یه چیز طبیعیه من به عنوان من صد پنجاسه دانشجو دارم مشاور خوندم اهواز هم مشاور مدارس بودم سلام کار کردم
کجا شاگرد بودید اهواز؟
ناحیه دو اهواز بودم و معلمینی که برگوریشون بالاتر بود در اون مدرسه تیزوشان بهتر قبولی میدادن دانشگاه بهتر قبولی میدادن معلمینی که برگوریشون پایین‌تر بود یه چیز طبیعیه آمار قبولیشون دستگاه کمتر بود دبیرستان کمتر بود دانشگاه کمتر بود من اقلاقی نمیگیره که اگر که مثلا ده خدا اومده بود فرزن در رأس وزارتخونه این قرار میگیرم تطمئن پیشرفت بچه های ما قرار خودمون نمیگیرم بچه های ما مثلا موبایل امسال دست بچه ها ما برده شد 20 تا 30 تا بیرم
جاوی منفی سعدی داره که میگه خردمند رو باید به عمل واگذار شد ما تو مشکل اینجاست که خردمند تن به عمل نمیده
جز که خردمند نفرما عمل گرچه عمل کار
خردمند نیست
دوستمون از اهواستش بردن امروز من خودم اهواستی هستم خوشحالم از زیارتم امروز که چون سه تا باید بشه امروز یه اثری از یعنی دو سه روز دستم هست امروز با تأمل بیشتر از آقای حمید دباشی یا دباشی که استاد در واقع ادبیات در دانشگاه کلمبیا هستن کتابی دارن که ناشرش انتشارات دانشگاه هاروارد سال 2012 تحت عنوان دنیای ادبیات هیومانیستی به زبان فارسی یه همچنان عنوان میشه ترجمهش بکنم به فارسی توی اونجا به یه نکته خیلی خیلی دقیقه که میتونه یه پاسخی باشه به پرسش آقای مهندس طبیعتاً یه قدری هم در امتداد فرمایشات شماست
میشه خواهش کنم پرسش رو تکرار بکنم
پرسش این هست که آیا اگر مرحوم دهخدا سیاست رو کماف سابق پیش میگرفت آثار و اثراتی که از اون فعالیت او مترتب میشد برای جامعه ایرانی مثمر ثمرتر بود یا اینکه یک مرد ادب دوست شد و به تعبیر مهندس یک اثر جاودان مثل دارت المعارف یا لغتنامه ده خدا اون بنیاد رو تأسیس گذاشت و در واقع این میراث ادبی هم به جا مونده کدوم یک برای ایرانیا سودمندتره حمید دباشی معتقد این تفکیک یعنی من باش میگم کاملا همدل و همراهیم این تفکیک تفکیک زبانیه تفکیک معنایی نیست به چه معنا جنبشی در دل قرون وسطا شکل گرفت که با مراجعه به متون یونانی و روم بود که جمعا میشه متون کلاسیک که اسم این جنبش رو گذاشتن جنبش هیومانیستیک جنبشی که مرجعیت از بیرون از انسان یا طبیعت یا خدا به انسان برمیگرده به خیلی ساده سازی دارم میکنه در این جنبش یک مفهوم خیلی برجسته بود که به زبان انگلیسی به زبان آلمانی ترجمهش میکنن بیلدونگ که میشه فرهنگ میشه تعلیم و تربیت میشه کالچر هر چی که مثلا یعنی 5 6 تا معادل فارسی براش پیدا کردن آقای دکتر بهشتی یکی از کسایی که چون هم زبان آلمانی خیلی خوب بلده هم به نثر فارسی هم آشنا هست 5 6 تا معنی براش گذاشت تعلیم و تربیت شاید اون چیزی باشه که بیش از هم هست دباشی معتقد برای ادب معادلی بهتر از بیلدون نمیشه یعنی به عبارتی کسی که ادب می‌ورزه با این تمایز که وقتی ما صحبت از ادب میکنیم هم توش فرهنگ و تعلیم و تربیت داریم هم توش به تعبیر فرانسوی ها بلت داریم زیبایی در نگارش ادبیات به معنای نثر یا شعر یا هر چیز زیبا یعنی واجد عنصر زیبایی به عبارت دیگه برگردم سراغ اون جنبش هیومانیستیک یا جنبش انسان محور هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم که نهایتاً در پی رهایی بود، رهایی از انقیاد سیاسی، از انقیاد اجتماعی، هر چیز دیگه. گویی در دل ادبیات هر دو این اصطلاح پنهان هست. یعنی به عبارت کسی که فعالیت، من میتونم در مورد لاغت مرموده خدا اینو بگم، دغدغه اجتماعی داره، درست کارش ظاهرا به ادبیات پرداخته میشه، ولی اون نهایتا در پی آزادی نوع بشره، هموطنانش. لذا به نظرم میشه اینا رو، یعنی فکر کرد که ای بسا همون دغدغه آزادی ایرانی زمانی به صورت یک فعالیت سیاسی خودشونشون داده، زمانی دیگه به صورت یک فعالیت فرهنگی ادبی. لذا به نظر من تفکیکی که میشه ازش طرف نظر کرد و همواره اون رو یک انسان ایرانی ادب دوست و فرهیخته و سیاسی نمید و این تفکیک ها رو به اصطلاح خیلی هم جایز نشمرد. لذا من اگه بودم میتونم بگم که من فکر میکنم که مرحوم دهخدا خیلی تغییر نکرده. ما خیلی ها رو تو همین دوره خودمون میشناسیم که سالها در همین نظام فعلی زندان بودن و بعد اومدن بیرون، تاریخ مثلا شعر نو رو گفتن. آقای کیه؟ شمس لنگ. سالها زندان بود از انقلاب، وقتی اومد بیرون این اثر رو گذاشت، 4 مجلد، به هر حال یه کار گگان است در نوع خودش. به هر حال این به نظر من اون آدم کماکان همون آدم.
باشه من فقط اینجا نه بفهمم.
توی زمان قبل با توجه کردن داریم ببینیم اون کسایی که مبارز سیاسی بودن خیلی موفق کنچنان نبودن، ولی خاطر خدا توی این مطلب که کار کرده یک اثر ماندگار باشه که برای نسل های آینده برای ما خیلی مهم هست و این مرجعی هست که استفاده میکنه. الان عبدالکریم صبح شما اینجا بود ولی الان گذشته رفته، نبینسته اینجا خیلی کاری.
من یه نکته رو میخواستم با این حرفم بزنم. ببینید این بحث جدید نیست. شما اگر فارابی رو مطالعه بفرمایید، فارابی هم همون عقیده جنابالی داره. فارابی معتقده که شرط اول مدینه فاضله افضلهم اعلمهم، یعنی هر که دانشمندتره اون بالا بشینه. و تو امروز حتی تو شعر سایه هم شما میخونید، میگه خوب من بنشین بر تخت، دانایی را بنشان بر تخت و توانایی را حلقه به گوشش کن. یعنی این بحث از قدیم بوده و تو کشور ما این رابطه سیاست و رابطه دانش، درست میفرمایید من در یه معنی واقعا کلام فلسفی و عمق اون چه که شما فرمودین هم عقیده، اما واقعا همین که اگر ادامه میداد ایشون تو کشوری مثل ایران ضایع میشد، در حالی که تو برزیل شما میبینید خیلی موقع بسیاری از متفکران زندهی که دارن چیز می‌نویسن رئیس جمهور میشن. شما یادتونه قبل از این لولا اینا، هنری کاردوزو مهمترین جامعه شناس برزیلی بود، کمونیست بود، لهستان اینا میشن انتخاب. ولی ما اینجا شما میبینید اینجا افضل هم علم هم اتفاق نمیفته. همین دیگه یه ساختاره. میخوام بگم درش کار چیز مثبت‌تر بود، یعنی تشخیصه اون این چرایی رو میشه حالا یه جور به سر رفت دنبالش. ولی الان توی سوال من اینه که کار تألیف لغتنامه واقعا یه کار
من هم
در عرض
اعتقاد
جنابالی هست. استاد بفرمایید، شما حرف مهمی بیزنید ولی فکر کنم که باید ما از یک به اصطلاح منظر دیگر هم به این قضیه نگاه کنیم. ببینید آنچه که در سطح مشروطه اتفاق افتاد در ایران، میل به تغییر شدید، نیاز به تغییر اجتماعی بود که در ایران حتی در سطح اول این اصلاحات از بالا آغاز میشه. یعنی لزوما یک سری انقلابی نمیاد یه چیزایی رو مطرح کنن. آقای عباس میرزا یا آقای امیر کبیر اینا همه جزو مقامات بالای مملکت بودن. ببینیم انقدر میل به تغییر زیاد بود و همان نسبت افراد متخصص وجود نداشت. شما تعلیم و تربیت مردم امروزیش نداشتید که خدمت شما هست کنم که شما اگر حتی به طبابت و قضاوت به همه این مسائل در مملکت نگاه کنید، میبینید یک نوعی از حکمت. میگفتن طرف حکیمی، پزشک بود، مدرس بود، ارزم به حضور شما که در این حال جازی و جنبر هم می کرد و و و و ببینید هیچ نوع تخصصی وجود نداشت، در این اینکه
حتما ضرورت وجود تخصص بود، ما نداشتیم. به همین دلیل شما روشنفکران دوره مشروطه را که نگاه کنید، همه اهل سیاست هم، اما از سیاست چیزی نمیدونن. نویسندگان بسیار مهمی هستند، ولی اینها نه سیاست خوندن، نه اینکه اصلا شاید درک دقیق و درستی از سیاست و معنای علم سیاست داشته باشن. ولی اینها هنوز هم که هنوز هست بزرگان فکری و امریکت ما هستند. این تقسیم بندی، این تشخیص هنوز در جامعه ما صورت نگرفته. ما هنوز هم که هنوزه در همین دوری 60 ساله بعد از مشروطه شما بینید بسیاری از روشنفکران در سیاست هم که اصلا سیاست نیمیتونم معنی در کلمه چیست، بیشتر شعار میدهند تا اهل سیاست باشند. در واقع این نبود تخصص در کشور است، در حالی که جامعه شدیداً به تغییر نیاز داره، به تغییر در ابعاد مختلف، و به همین دلیل متخصص نیاز داره. اصلا این سوال به این شکلی که حضرت عالی مطرح میفرمایید شاید اصخایی میکنم، ببخشید، شاید درست نباشد. به چه معنا؟ ببینید اصلا مربوط به ده خدا نیست. ما انقدر آدم نداشتیم که همه آدم های اهل ادب ما و دیگران وارد سیاست شدن به ضرورت، به اجبار. یعنی اصلا ببینید شما یه آدمی مثل محمد علی فروغی، یه آدمی مثل بوسقدوله، یه آدمی مثل خانلوی، یه آدمی مثل ملک شعرهای بهار، اینا که اهل سیاست نبودن، ملک شعرهای بهار یه آدم دیگری بود، ولی خب وزیر میشه. یا مثلا فرض کنید چه میدونم، همین آدم هایی که اسم بردم، اینا لزوماً خیلی علاقه به سیاست ندارن. جامعه به دلیل ضرورت همین رو کشید به سمت سیاست، و انقدر این نیاز زیاد بود حتی توسط اهل حکومت، مثلا در دوره رضا شاه، با اینکه شاید سنخیت فکری مثلا فرض کنید با یه آدمی مثل فلان کس که وزیرش کرد یا فلان نداشت، اونش همین محمد علی فروغی است که باش کلی اختلاف داشت، فلان داشته همش بوده، ولی اونو به کار میگرفت برای اینکه اون ضرورت و اون تحول و تغییر بیش از این مخالفتی بود که بین این و اون آدم وجود داشت. ببینید اینهاست. بنابراین ورود افراد، من حالا میرسم به پاسخ فرمانده شما، سوال شما، ورود افرادی مثل ده خدا نه به انتخاب خودشون، به ضرورت اون مقطع تاریخی ایران بوده. ولی اگر شما آدم به اندازه کافی داشتید، هیچ وقت آدمی مثل ده خدا شد خودش اصلا نمی رفت سیاست.
خیلی ممنون.
یه چکره فقط اگر اجازه بدید مذارت بکنم، خیلی کوتاه میگم. من آیه مهندس آیدی اگر اشتباه نکنم مصطفی بود که در نطق مجلس برگشت گفت من اهل آجیب دادن نیستم. ما باید ببینیم سیاست چی؟ تمام افراد که شما نام بردید، از جناب آقای صدیقی یا اللهیار صالح یا همین آقای دهخدا، ابتدا دوست داشتن سیاست بنازن، اما سیاست منفعت طلبی هستش، بستر میخوان. وقتی که وارد شدن دیدن اون کسی نیستن که بتونن شرافت خودشون رو بر اساس منفعت های موجود تغییر بدن، بنابراین سیاست رو گذاشتن کنار. دهخدا به نیکی متوجه شد بستر لازم برای سیاست ورزی وجود نداره، مگر اینکه اهل آجیل دادن و آجیل خریدن باشه. به خاطر همین آمد ادبیات رو گرفت و ادبیات رو به این عنوان گرفت که بتونه بستر‌سازی کنه برای آینده. پس من تصور میکنم اگر ده خدا وارد سیاست میشد هیچ توفیق دست نمی آورد، اما در ادبیات میتونست توفیق کنه.
خیلی متشکرم. مولان بی‌صبرانه منتظریم که
شما. خیلی ممنونم. من حقیقتش همونطوری که گفتید همیشه متوجه این ایراد در گفته های خودم میشم که به دلیل شاید عدم تسلط بر موضوع یا اینکه تمایل به اینکه مطالب بیشتری در ضمن عرایزم به سمع دوستان برسونم پرانتز زیاد باز میکنم. الان حقیقتش با این فرصتی که فراهم شد فکر کنم چجوری این پرانتزها رو بردارم و با به اصطلاح دست گشاده تری سخن بگم. برحال چیزی که خواهم گفت رؤوسش این خواهد بود، امروز مایلم شاید به عکس خیلی از اوقات دو سه تا متن رو پارایشون رو بخونم و پیرو به مطالبی که نوبت قبل عرض کردم با نگاهی که من به در واقع اثر مکتوب دارم، اثر مکتوب ادبی که واجد است عنصر کالبدی در واقع کلامی و دو عنصر تقریبا پنهان روانی و اجتماعی، بیام و یک نمونه در واقع که برای خودم خیلی جالب بوده، در نوع خودش هم تقریبا کم سابقه و بی سابقه است، دو تا متن مکتوب رو مربوط به چیزی حدود 130-140 سال قبل بردارم که یکی پاسخ به دیگری هست. نوبت قبلم به این دو اثر اشاره کردم، یکی اثری هست که اسم دقیقش این هست: سه رساله کامل برای نجات مردان عیالوار بخت برگشته از هلاک در تدبیر منزل، و که در حدود سال 1323 قمری چاپ میشه، به تعبیری استنساخ میشه، مصوبه میشه، و اثری که با فاصله حدود 10 سال بعد از اون با عنوان معایب الرجال خونده میشه و نویسنده و مؤلف مشخصی داره و عکس اثر قبلی بی بی خانم از سرآبادی. این دیالوگ این دوتا رو سعی میکنم در این سپاره در واقع کلامی روانی یه قدری به گفتگو بگذارم، منتها مقدم بر اینا با توجه به فرصتی که فراهم شد میگم که اصلا این بحث در کجای ادبیات ما جای گرفته و در کجای فرهنگ جهانی شاید بشه گفت، یعنی گفتگو بر سر این که چگونه اخلاقی داشته باشن زوجین نسبت به هم. یک نمونه مکتوبم، یعنی خوبه که با هم همراه هم هست، یه بخشی از اخلاق ناصری خواجه نصیر هست که به این موضوع میپردازه، سعی میکنم پارهایی از اون رو هم بخونم. به عبارت دیگه سه تا متن رو امروز قدری ازشون بخونم، شاید توی آیپد من دو تا متن دیگه که مرتبط باشه رو بخونم. پس از خواجه نصیر از قرن هفتم خواهم خوند و دو تا اثر از ابتدای قرن 14 هجری. اصولا بحث راجب این که مدارای بین زن و مرد یا جندر ریلیشن به قول فرنگی ها، این که این دو جنسیت چجوره، این نقش های جنسیتی چجوره با هم ارتباط برقرار داشته باشن، دوستان دقت دارن کلمه سکس رو به کار نمیارن، جندر به معنای هویت های جنسی که یه برساخت های اجتماعی، چطور این دوتا با هم دیگه رابطه داشته باشن، چیزی که معمولا تو اندرزنامه ها بهش اشاره میشه و کل بحث توی دومین در واقع اخلاقیات قرار میگیره. و خود اخلاقیات کجا قرار میگیره؟ تو چیزی که اصطلاحاً بهش میگن حکمت عملی. حکمت عملی اصطلاحیه که جعل شده تحت عنوان سابق که این به کار این متأخره، حکمت عملی و حکمت نظری، قبل از اون تحت عنوان سیاست خاصه، سیاست خواست، خواست خواسته و سیاست مدنی ازش اسم بردن تو قرون قبل از 4 و 5، یعنی قبل از نگارش چیزهایی مثل جاویدان خلعت یا حکمت خالده مسکوی رازی. برحال بحث در مورد این ارتباط پس توی جای قرار میگیره، عنوانی براش میدیم عنوان اخلاق، اون اخلاق توی قسمتی قرار میگیره که بهش میگیم حکمت عملی، حکمت عملی توی مجموعه قرار میگیره که بهش میگیم حکمت. حکمت عبارت است از دیدن امور آنچنانی که هستن، عمل کردن بر حسب توان برای استکمال، برای رسیدن به غایتی که تعریف میشه برای انسان یا برای هر موجودی، برابر تعریفی که ما این سنت رو از سنتی که از عمدتاً الله از یونان گرفتیم و این تقسیم بندی هم تقریبا بر ساخته اون چیزیه که بهش میگیم فلسفه اسلامی، یعنی در واقع اون تقسیم بندی رو ما اومدیم به این شکلی قدری هم ازش زدیم، به این دو شکل به اصطلاح تقسیمش کردیم. به هر حال توی اینجا این قرار میگیره، اون چه که راجعش قدری صحبت خواهم کرد. ترجیح میدم تقریبا بدون مقدمه وارد اولین اثری بشم که به صورت حالا نسخش در پیشم هست، در واقع همطور که عرض کردم اخلاق ناصری مقدمه ای داره، البته یکی از بعضی معتقدن نگارش این اثر توسط خواجه نصیر تقریبا حکمت عملی رو به دو قسمت پیش و پس از خودش تقسیم کرد. این کتاب رو خواجه نصیر در زمانی که در قهستان یا قهستان، منطقه‌ای که در واقع در خراسان هست، این موقع در پیش اسماعیلی پناه برده بود به درخواست محتشم کوهستان، محتشم به معنای حکمران، کسی که منصوب شده بود توسط اسماعیل در اون منطقه، این کتاب رو، این اثر رو می‌نویسه. منتها اصل کتاب این بوده که در واقع قرار بر این بوده که بیاد از زبان عربی به فارسی کتاب و طهاره مسکویه رازی رو که حدود 3 قرن قبلش نوشته بود به زبان فارسی برگردونه، که کتاب مسکویه رازی هم باز هم در واقع یک کتابیه که در واقع در همین محدوده حکمت عملی قرار میگیره. او ترجیح میده بسط بده و حکمت عملی رو در 3 شاخه‌ای که معروف هست و میشناسیم، یعنی در رابطه با اخلاق فردی، تدبیر منزل و اخلاق سیاسی بنویسه. یعنی مجموعی از 40 فصل رو در اخلاق ناصری خواجه نصیر جا میده که حدود 5 فصلش مربوط میشه به حکمت، به اصطلاح به تدبیر منزل، که اینا رو در واقع این مقالات حالا من اگر عناوینی که خود خواجه انتخاب کرده رو بخوام اسم ببرم، او کتاب خودش رو تقسیم کرده به 3 قسمت. قسمت اول مشتمل بر حدود 20 فصل، حدود نه قطعاً 20 فصل. مقالات دومش در تدبیر منازل که 5 فصل هست، که فصل سومش در معرفت سیاست و تدبیر اهل، همون چیزی که الان قدر روش صحبت خواهم کرد و مرد خواهم خون، و مقالات سوم در مورد سیاست مدن هست که 8 فصله. در سیاست و تدبیر اهل که فصل سیوم این کتاب میشه، اینجور آغاز میکنه. سعی میکنم کمتر توضیح بدم، یا اگه توضیح میدم ضمن قرائت هم توضیح بدم. علت ازدواج رو ابتدا شرح میده، میگه باید که باعث بر تأهل 2 چیز بود: حفظ مال و طلب نسل، نه دایی شهوت یا غرضی دیگر از اغراض. من تو ببخشید ظاهرم باید دوباره پرانتز باز کنم، چون نهایتاً اون 2 اثری که بعداً من رو به قرن 14 خواهم خوند، یکیشون یعنی تأدیب النساء یا نسوان به این پشتوانه است، یعنی شما رد پاش رو کامل میبینید بحث چیزی که در مورد معایب و رجال میبینید، تقریبا پشتی نداره، یعنی فقط تجربه است و بازگویی آنچه یک زن فرهیخته تقریبا میشه گفت معنوس با دربار داره به اطراف خودش نگاه میکنه، خیره با دقت به نگاه میکنه، میگه مردا این عیبا رو دارن، شما چی میگید؟ منتها چیزی در پشتش نداره، سنتی در پشتش، سنت فکری نداره. پس آنچه که دارم از خواجه نصیر میخونم پشتوانه نظری اون چیزی که در تأدیب النساء آمده. و زن صالح شریک مرد بود در مال و قسیم او در کت خدایی و تدبیر منزل، و نایب او در وقت غیبت. بازم پرانتز باز میکنم، خیلی باز میکنم. ببینید، من گمانم بر این هست به دلایل بسیار. اولین بار که من اسم کتاب معایب و رجال رو شنیدم در اثری بود که سرکار خانم دکتر ناطق و مرحوم آدمیت، هر دو مرحوم شدن، نوشته بودن تحت عنوان آثار منتشر نشده اقتصاد سیاسی عصر قاجار، شاید 15 سال پیش بود، و خوندم دیدم توی فصل اولش، تو بخش اولش که در مورد اندرزنامه هاست، به این کار بی بی خانم با احترام بسیار یاد میکنه که یک همچه زن فرهیخته ای بوده و به یک تودهنی ادبی خیلی خوبی به یک کسی که نامعلومه و این اثر تأدیب النساء رو نوشته. خوندم، خب خوندم و خیلیم به نظرم خیلی چیز جالبی اومد، چه حرفای بی ربطی این در تأدیب النساء زده، چقدرم این خوب گفته. تا در سال 71-72 سرکار خانم افسانه نجم آبادی این کتاب رو تنقیح کردن، خیلی مرتب منظم با یک پیشگفتار آلمانه درجه 1 منتشرش کردن در بیرون از ایران، در امریکا، و بعد با تأخیرم اومد اینجا و ایشون هم خب با یه مطالعه خیلی در واقع خیلی 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 دقیق و خیلی خوب این اثر رو حلاجی کردن. باز تقریبا مؤید اون چیزایی بود که خیلی جست گریخته در اون اثر خانمتون ناطق و آدمیت آمده بود. تلاش کردم، جهد کردم تا به اصل کتاب، به خود تأدیب النساء یا نسوان برسن، و دیدم حقیقتا جفا شده، حقیقتا این اثر اونی نیست که راجبش گفتن. به عبارت دیگه این به قول فرنگی ها دمونیزیشن، شیطانی پلید کردن، سخیف نشون دادن چیزی در گذشته که گویی برای این که آدم تعریفی از خود و دنیای جدید داشته باشه لزوم داره، ملزوماتش پست کردن، همت که عرض کردم استخفاف اون چیزی که در گذشته است به نظر من با این اثر اینجوری برخورد شده. من به طور خیلی مشخص یک بخشی از این دو کتاب رو که گویی پاسخ به هم دیگه هستن رو میخونم، فکر میکنم منصفانه داوری اینه که قصد من دفاع از این اثر نیست، چون اصلا کار من اینه، یعنی من نهایتا میخوام به عنوان یک کسی که با تئوری ادبیات کار داره، نه کسی که با هرمونتیک متن کار داره میخواد ببینه این چی گفته اون چی جوابش داده، من این موضوع هم نیست، ولی برام این خیلی جالب بود چون به هر حال من همونطوری که اشاره شد مایلم این منطق توالی رو درک کنم، یعنی بگم چرا بایستی دیگه وقتی راجع به تأدیب و نساء صحبت میشه اینجوری صحبت بشه و چرا بی بی خانم باید اثرش برجسته بشه و کماکان با این نگاه به سنت ادبی ما به سنت فکری ما نگاه بشه. پرانتزا رو میبندم ادامه میدم خوندن بخش دیگر از اخلاق ناصری رو. همونطور که ملاحظه کردید اینجا تو دنیایی که سکولار نشده هنوز، دنیایی که هنوز یک غایت معنادار غیر مادی براش وجود داره، زن در بهترین حالت شریک آدم برای کسب اون تعالی، یعنی شما من پیدا بکنم اون بخشی که از مسکوی رازی اشاره میکنه در اثر خودش جاویدان خرد صفحه 19 میگه زن نیکوکار، زن نیکوکار صلاحیت شعار، استون دین شوی و موجب مأموری خانه اوی و یاری دهنده بر اطاعت معبود است. یعنی نهایتا نقش زن این نیست که این رابطه خیلی داره، ما همه داریم توی مسیر میریم، ایشون هم کمک من هست. البته آنچه که مسلمه همه این اثرها با یک قرائت فمینیستی تمام مخاطبش مرده، تمام مرد دست بالا رو داره، این از بانان پیشفرز که کاملا مشخصه، ولی نگاه به زن وقتی حتی یعنی این سایش رو میندازه با 3 قرن بعد بر روی اثر خواجه نصیر، شما میدید که در بهترین حالت انگیزه یک مرد نباید دفع شهوت باشه یا لذت جویی، میتونه حفظ مال و طلب نسل باشه، باز هم در خدمت آنچه که اشاره خواهد شد. خب ولی میبینید که زن انقدرم خفیف نیست، زن صالح شریک مرد بود در مالش و قسیم او در کت خدایی و تدبیر منزل و نایب او در وقت غیبت. به نظر من آنچه که تصویر میشه از ارتباط این دو جنس در این دو نقش هویت جنسی به نظر من یک مقدار جفاست، یعنی نمیدونم لابد دلیل داره دیگه، اتفاقا دلیلش هم تقریبا مشخصه، به نظر من یک نمیخوام استفاده بکنم یک رقابت، نمیخوام لفظ هجوم و از این حرفا رو دوست ندارم، ولی به نظر من یک نگاه میخواد بیاد خودش رو بالا بکشه، مایل اون دیگری رو یه جوری دیگه ای نشون بده. به نظر من در مورد ارتباط زن و مرد پیش از این 150 ساله به نظر من اگر به آثار مراجعه بکنیم که به هر حال یه جوری سرمشق ارتباطات زمان بوده، به نظر من به اون زشتی و اینکه زنا انقدر نقش پستی داشتن، انقدر بهشون بی‌اعتنایی می‌شده، کاملا این مجهوله، یعنی لااقل بنابر چیزایی که حالا لااقل قدش امروز خدمت دوستان خواهم خوند. پس اجالتا می‌بینیم زن هم شریک مرده، هم در مالش، هم در کت خدایی و تدبیر منزل، هم نایب او. و بهترین زنان
اینجا من براتون باز کنم میگم لغت کت یعنی خانه، معماری بله، کد یعنی خانه، بس صاحب خانه، مال خانه، و اگه میگه همین کد بانو یعنی حتما زنی که شوهر داره یا کد خدا شوهر.
این پرانتز باز کردم مثل که مصری هم هست
با در خدمت آقای دکتر دیگه یه دونه رو اجازه داریم، ولی بیشتر دیگه زن کنم.
و بهترین زنان زنی بود که به عقل، حالا ویژگی های زن خوب داره توصیف میشه، بهترین زنان زنی بود که به عقل و دیانت و عفت و فتنت و حیا و رقت دل و تودد و کوتاه زبانی و طاعت شوهر و بذل نفس در خدمت او و ایثار رضای او و وقار و هیبت نزدیک اهل خیش متحلی بود و عقیم نبود و بر تربیت منزل و تقدیر نگاه داشتن در انفاق واقف و قادر باشد و به مجامله و مدارات و خوشخویی سبب معانست و تسلی و هموم و جلای احزان شوهر گردد. بعد بازم ویژگی های زن رو برمی‌شماره. و زن آزاد از بنده بهتر، چه اجتمال آن بر تألف بیگانگان و سلب ارحام و اینها. قدری توضیح میده، من چون میخوام ببرم سراغ متن سایر متون کوتاه میخونم بعضی قسمتاش رو فقط اشاره میکنم که لااقل برای خودم جالب بوده. اما هیبت آن بود که خیشتن را در چشم زن، حالا به مرد توصیه‌های میکنه، اما هیبت آن بود که خیشتن را در چشم زن مهیب دارد تا در امتثال اوامر و نواهی او اهمال جایز نشمرد و این بزرگترین شرایط سیاست اهل بود. چه اگر اخلالی بدین شرط راه یابد، زن را در متابعت هوا و مراد خیش طریقی گشاده شود و بران اقتصار نکند، بلکه شوهر را در اطاعت خدا آرد و وسیلت مرادت خود سازد و به تسخیر و استخدام او مطالب خود حاصل کند، پس آمر مأمور شود و مطیع مطاع و مدبر و غایت این حال حصول عیب و آر و مذمت و دمار هر دو باشد و چندان فضائح و شنایع حادث شود که آن را تلافی و تدارک صورت نبندد. ادامه میده به بخشای نه من نگفتم خوبه، نه حالا
گفتید اون جایی خودم خیلی باج
اتفاق من خیلی آسون بود قسمت هایی که ممکن بود این من
قسمت خوبش بود.
این رو بیگدو خانم با داره میگه. نه حالا من عرض میکنم، ببینید منظور من حالا اشاره خواهم کرد، من اینکه همه قسمت هایی یا قسمت هایی که حتی مخالف رأی خودم هم هست رو دارم میکنم تا تصویر کامل باشه، یه تصویر کامل داشته باشیم. معنی این حرف من حالا وقتی که به اثر حالا اون چی که متأثر شده، یعنی به تأدیب و نصابرم، میبینیم که خیلی چیزا شباهت داره ولی کنارش به مطالب اشاره میکنه. همین پاره‌ای که الان خوندم، شما قدرت زنا کم نیست، میگه کافی هیبتت بیفته. ببینید از هیبت سخن میگه، نه اون چیزی که معمولا ضرب و زور فیزیکی ازش تصویر میشه. میگه شما هیبت داشته باشید، اگر این هیبت شما بشکنه، نه قدرت بازوی شما. زن طبیعتا نه در مورد زن داوری، در مورد زن با توجه به باورهای دینی این بوده که عقلش ناقصه، چرا که شهادت دو نفر رو معادل یک مرد میدونستن. عقلش ناقصه چون میراثش نصفه، دینش ناقصه چون حیض داره، چون ایامی عباداتش رو نمیتونه کامل کنه، در معاملات هست. به عبارت دیگه شواهدی در سنت دینی میآوردن برای اینکه بگن زن عقلش ناقصه. به اینا پاسخ میده توی معایب و رجال اشاره میکنه بهش. منتها میخوام بگم که ببینیم که حالا اگر این رو میگه، حالا توی تأدیب و نصاب میگه زنا بسیار قدرتمندن، اینطور نیست. یعنی مثل یک هوای نفس در پیش مردا خیلی دوست دارن این قدرت داشته باشن، ولی وقتی لابلای سطور رو میخونه شما متوجه میشید زنا همچین چیزی نیستن. یعنی زنی به راحتی میتونه یه ظاهرا مأمور آمر بشه، همونطور که گفت کسی که باعث تدبیر مدبر رو اجرا کنه خودش مدبر میشه. منظور من اینه که اون تصویری که میگم که در گذشته زنها فاقد قدرت بودن تصویر غلطیه، داشتن، اتفاقا خیلی هم جدی داشتن. ببین حالا من برای که بخوام این قدری جالبه، میگه در احادیث آمده است، ببینید از قدرت زنها بازم داره میگه، و در احادیث آمده است که زنان را از آموختن صورت یوسف، سوره یوسف، من باید کرد که استماع امثال آن قصه موجب انحراف ایشان باشد از قانون عفت، و از شراب هم منع کلی باید کرد. شما این برشو بخونید.
بله.
چه شراب و اگر چه اندک سبب وقاحت و هیجان شهوت گردد و در زنان هیچ خصلت بدتر از این دو خصلت نبود، و سبیل زنان در تحری رضای شوهران و وقع افکندن خود را در چشم ایشان پنج چیز بود. یعنی زنا اینطوری میتونن پیش شوهرشون عزیز بشن: ملازمت عفت، اظهار کفایت، هیبت داشتن از ایشان، حسن تبعل و احتراز از نشوز و پنجم علت عتاب و مجامله در غیرت. طبیعتا نیاز به توضیح داره. اما حالا بخواد بگه زن خوب باید به کی متشبه باشه؟ اما تشبه زن شایسته به مادران چنان بود که قربت و حضور شوهر خواهد و غیبت او را کاره بود و رنج خود در طریق حصول رضای او احتمال کند. چه مادر با فرزند همین طریق سپرد. و اما تشبه او به دوستان چنان بود که بدان چه شوهر بدو دهد قانع بود و او را در آن چه از او باز دارد و بدو ندهد معذور داند و مال خیش از او دریغ ندارد و در اخلاق با او موافقت نماید. و اما تحیز میده ببخشید ادامه شه. و اما تشبه ببخشید اینجا خیلی ببخشید میدونم که سر صدا میشه. و اما تشبه او به کنیزکان چنان بود که مانند پرستاران تزلل نماید و خدمت به شرط کند و بر تند خویی شوهر صبر کند و در افشای مدح و ستر عیب او کوشد و نعمت او را شکر گذارد و در آن چه موافق طبع او نبود با شوهر عتاب نکند. تشبه زن ناشایسته به جباران چنان بود که کسل و تعطیل دوست دارد و فحش گوید. ببین اینا هست دیگه داره میگه. و فحش گوید و تجنی بسیار نهد و خشم بسیار گیرد و از آن چه موجب خوشنودی و خشم شوهر بود غافل باشد و خدم و حاشیه را بسیار رنجاند. و اما تشبه او به دشمنان چنان بود که شوهر را حقیر شمرد و با او استخفاف کند و درشت خویی نماید و جهود احسان او کند و از او حق گیرد و شکایت کند و معایب او بازگوید. و تشبه به دزدان چنان بود که در مال او خیانت کند، بی حاجت از او سوال کند و احسان او حقیر شمرد و در اون چه کاره آن بود الحاح کند. خب کافی برای فاجعه نسی کنیم، برای که فرمزی کافی نسی. ما تا لازمه یادآوری بکنیم که این اثر مال قرن هفتم هجریه، مال قرن سیزدهم میلادی دوستان، به آثار مشابه ارتباطی که در واقع در
به نظر من خیلی مدرن
میشه واقعا اینجور فکر کردین. اگر شما با قرینه های خودشون مقایسه کنید در متن های اونوری میبینید خیلی هم لاقل اونجور که تصویر میشه نیست. خب میخوام حالا اثر بعدی که بخشی ازش رو بخونم که معتقدم این سنت اخلاق ناصری، سنت ماوردی، اینا میرسه به قرن 14 هجری و در یک اثری خودشون نشون میده که اتفاقا این اثر نوشته یک مرد، بگیم که نمیشه گفت ادیب، ولی یک شاهزاده یا قاجاره، یعنی نوه عباس میرزا این اثر رو مینویسه. کسی کتابت میکنه، مصوّلش میکنه و بهش میگه اینو به عنوان یک وظیفه اخلاقی بده دست اهلش تا بخونن، به دخترها بدن بخونن. به عبارت دیگه مخاطب مردانن که بدن به دست دخترانشون تا دخترانشون چجور تأدیب بشن. در سبب کتابت این اثر پرانتز، اصولا کتابای از قدیم سنت نگارش ما بر این روال بوده که یک دیباچه نوشته میشه، در این دیباچه معمولا نعت پیامبر و رسول گفته میشه، میشده ائمه همینطور خلفای راشدین در آثار اهل سنت. و بعد با یه چیزی که به اصطلاح هم میدونن دوستان براعت استحلال، مشخص میشده که اثر راجب چیه. مثلا اگه در مورد سیاست بوده، خداوند روی سیاست مدار بزرگ، پیامبران الگوی سیاست میدونستن. با این به اصطلاح با این دیباچه و معرفی مختصر نویسنده وارد مقدمه میشدن که معمولا با یه اما بعد شروع میشده که در مورد معایب و رجال میدن دقیقا این چرخش با یه گفتن اما بعد وارد بر موضوع میشه. بعد وارد یه مقدمه این میشده که این در واقع بحث بوده و در خاتمه هم یه خاتمتی داشته که معمولا اون چیزی که در ابتدا گفته شده بازگو میشه و اثر خاتمه پیدا میکنه. در کتاب تأدیب و نسان همینطوره، یعنی در دیباچه ابتدا اشاره میکنه که یه مردی شاهزادهی در واقع 11 سال همسر اختیار کرده بوده، این همسر هم کسی نبوده الا بنات یکی از ملوک،
دختر یکی از ثروتمندان که از قضا اتفاقا نسبت فامیلی داشته، یعنی نسب قاجاری هم داشته، با این آقا زندگی میکنه. این آقا، این خانم همه چی بوده الا خلق خوش که اصل اصیل همسر زنه و همسر زن خانم برای یک شریک شریک زندگی. میگه اینو نداشت و این ایراد داشت. و من حالا میخوام بگم لطفاً دخترا حواستون به این باشه، این در 10 فصل 10 تا توصیه میکنه از ببخشید چجوری از خواب بیدار شدن و به سراغ همسر رفتن، از شستشو و نظافت تا پوشاکشون تا راه رفتنشون تا لقمه برداشتن سر سفره. یه مجموعه خیلی پرکتیکالی، یعنی اگر اخلاق معمولا در حد، چون آنچه که گفتیم حکمت عملی فلسفه اخلاقه، یعنی عملا به شما ساینس اخلاق نیست، در واقع مورالا رو کاملا مشخص نمی‌کنه، به شما میگه مثلا اینجوری باید باشه، ولی توی این اثر تأدیب النساء دقیقاً اشاره میکنه که چجوری با 3 تا مثلا انگشت لقمه برداره، لباسش چجوری باشه، چجوری راه بره.
آقا خوشش میاد.
که حالا ببینیم آقا باید خوشش بیاد یا داستان چی دیگه است.
مثلا
آقا
خوشش میاد دیگه
سعی میکنم از نالی متوجه که کتاب رو دارم، ولی چون فکر نمیکنم فرصت بشه، اجازه بدین از بخشی که خودم تایپ کردم و برداشتم و میتونم بعدا توی اتاقم بگذارم از تأدیب النساء بخونم، از اینو ترجیح میدم. همونطور که عرض کردم کاتب این اثر میرزا محمد علی جوپاری هست، در خدمت شاهزاده قاجاری به نام محمد حسن میرزا نواده عباس میرزا بوده و میگه چجوری شد که این نواده عباس میرزا در اختیار من گذاشت این متن رو. میگه به وساطت به جا آوردن، میخوام اینجا وارد حالا نصر این دوره بشیم، نصر قرن ابتدای قرن 14 هجری که نصر تقریبا نسبت به معایب و رجال نصر شرخته به تعبیر بیبی خانم زشت از یک آدم بد سرش، دارم این متن رو میخونم. میبینید حالا متن واقعا خب در مقایسه با معایب رجال خیلی خیلی در حال از یک نثر بگیم نثر عالی زمان خودش فاصله داره. به وسادت به جا آوردن خدمات و ابراز حیا و ادب، خورده خورده مقام محرمیت یافته، به جان و دل در خدمت کوشیدم. اتفاقا روزی اشاره فرمود، منظور نواده عباس میرزاست، که این چند ورق نسخه را جهت خود مسوده بردار و خاطر به خواندن و تعلیم دادن در مقام واجب به اهلش بگمار. حسب الفرموده به تحریرش پرداختم، چون در هر ولایت و بلده حالت اهلش و حرکات و رفتار و گفتار نااهلش غیر برد دیگری است، به این سبب این فقیر سراپا تقصیر در حالتی پس از محروم ماندن از ادراک خدمات حضورش، منظور نواده، با غم همدم و با سقیم و با سقم انیس و توام، با خود به واسطه تنهایی و نزول غم و بی همزبانی شرط کردم که از حالت و رویه ملک این ولایت هم شمعی عرض نمایم و هم حکایتی که مناسبت به این فصول داشته باشد به رشته تحریر در آورم. باری قریبه به این مضمون، یعنی این آقا کاتب می نویسه، بعد میگه این بود اون چیزی که من از مصوبه خودم رو برداشتم. در جوانی 18 سالگی دختر یکی از ملوک که نسبت فامیلی با شاهزاده داشته را مادرش به عقد او درآورده، 11 سال با هم زندگی می کردن. همه چیز داشته الا اخلاق و خوش. فصل اول بعد از اینا میگه که خب حالا تو شروع میکنه به توصیه کردن. در سلوک اولین فصل این کتاب که بیبی خانم در کتاب معایب الرجال که 2 پاره داره، یه مقدمه خیلی کوچیکه دیباچه و مقدمه داره، یه توصیه به بانوان داره خیلی در حد مثلا 7-8-10 سطر، بعد پاسخ به این 10 فصل میده، یعنی این دیالوگ مکتوب داره بین این دو تا شکل میگیره با فاصله 10 سال. همونطور که عرض کردم فصل اولش، اینجا شما متوجه میشید که یه قدر بی‌انصافیه در مورد این اثر، شاید اینجا خودشو بیشتر نشون میده. عنوان فصل اول این است: در سلوک زن و رفتار زن است و این مطلب محقق است که لابد باید محبت از طرفین کامل باشد.
و این امر را به قیاس به سایر امور نمیتوان کرد. کسی که محبت به کسی داشته باشد، همین که خلاف محبت دید البته ترک میکند و از ترک او اگر نفع نکنند نقصان هم نخواهد کرد. اگر شخص از معشوقه بر فرض هزار اگر شما بکنید من بکنم من شروع کنم صرف بعد از این بار و بر فرض
هزار ناملایم اگر شخص از معشوقه ببیند چون مدت امتداد ندارد و ساعتی بیش نیست، مثلا بعد از مدتی که یک ساعت دو محبوب محب هم دیگر را با هزار دو محبوب محب هم دیگر را با هزار مانع ببینند، اگر ببینند و ببین این یک ساعت میتوان یک نوع سلوک کرد که مایه رنجش نشود. تحمل یک روز و یک ساعت ممکن است، اما چگونه میشود که انسان مادام الحیات سوء سلوک نماید؟ ظاهر میشود و سبب تندی قلب مرد میشود. پس زن را لازم است به نوعی حرکت کند که هرگز کدورت در میان نیاید.
اگرچه معاشرت زیاد و طول زمان و مأنوس بودن مدتی خودش سبب بیمیلی میشود و مکرر دیده ایم، ولی بسا زنان کریه المنظر و بد شکل و شمایل پیدا می شوند که دیگران را از دیدن او نفرت حاصل می شود، اما به حسن سلوک و رفتار خوب چنان حرکت می کنند که هر عیب او در نظر مرد بهتر از هزار حسن باشد و هرگز عیب او در نظر مرد نمی آید. دلبران نیست که موی و میانی دارد،
بنده طلعت آن باش که آنی دارد.
در ادامه میگه که مرد آن میگه که اگه بقیم بهش تنیزن که آقا این چه زنی با این قیافه و اینا، میگه اون مرد در حق اون زن میگه به سرت گر همه عالم به سرم جمع شدن نتوان بود خیال تو برون از سر ما. در ادامه بعد اشاره میکنه حالا بعضی از زنها که از جمله زن این آقا هم از اون گروه بوده که هم ظاهرن قیافه خوبی داشته و هم نسب و حسب و خوبی داشته، در ادامه به چنین زنی میگوید
عزیز من فریب حسن و جمال را مخور، طریق سلوک را از دست مده، در هر حال و احوال مطیع امر و نهی باش، امر و نهی باش و از خود بگذر. باید فنای محض در اطاعت مرد باشد و چون و چرا نداشته باشد و آنچه بگوید اطاعت کند و فرمان برداری مرد واجب داند. بر سر آنم که جفای تو را به جان بخرم، در این معامله گر عمر یا عمر مرا وفان بکند.
و اگر اینجاست که در واقع اینجا رو مرحوم آدمیت و خانم ناطق خیلی برجسته کردن و تو مقدمه که خانم نجم آبادی هم اشاره کردن این پاره از این فصل رو برداشتن. و اگر فیلمسل بره توصیه میکنه و اگر فیلمسل دستش را گرفته به آتش اندازد، آتش را گلستان و باغ بستان شمارد و تخلف از فرمان مرد به قدر یک نفس کشیدن جایز نیست، جایز نداند که یک دم خلاف یک سال اثر میکنند. ادامه میده اینو دیگه نمیگن خانم ناطق، خانم بیبه، خانم اثرآبادی، از میان صد هزار زن به این قصد یک تن پیدا نمیشود. اگرچه این نصایح من حقیر مهتاب به گسته نمودن و آب به غربال نمودن و بار در هاون سودن است، احتمال می رود بلکه یقین است همین که این فقرات را ملاحظه کنند دور هم نشسته با هم بگویند جوان مرگ شود با این فضول کار کرده، یا بگویند ریشش به خونش تر شود فلان فلان شده افاده کرده. اما نمی دانند کسی برگرفت از جهان کام دل که یک دل بود باوی آرام دل. چه خوب نعمتی است که زن و شوهر یک دل و یک جهته باشند و این دو روزه عمر را خوش بگذرانند. و لابد این فقرات به دست زن است که در صدر این امور است یا در صدر این امور است. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند این مباش که نشنید یا شنید.
اینو بهش اشاره نکردن
اصلا
اصلا خوبی جلسه را عوض کرد.
خیلی اصلاحی میکنم در حالی قدری پرگویی شد بسفن. حالا اون ور دیالوگ رو میخوام بگیم که سرکان خانم بیبی خانم چطور تصویر میکنه. او هم اشاره میکنه که روزی در منزل یکی از دوستان محفلی از نسبان گرد آمده و انجمن از ایشان گرم گردیده، این کمیله در آن میان بلبل بوستان و اندلیب هزارگرد دستان گرده. توی جمعی نشسته خیلی حرفای خوب میزنه، بعد میگه چند تا خانم دارن پچ پچ میکنن، میگه آقا این غیبت اشد بنن از زنا، این چه کاری که داره میکنه اینا، میگه آقا از در دل میکنیم از شوهرمون اینا. میگه تو نمیدونی که ما چه دردی میکشیم. میگه پیش خودم فکر کنم که چرا این حرف میزنیم، بعد دیدم که آره من هر موقع میشینیم از شوهرم تعریف میکنم، هیچ موقع عیبش رو نمیگم اینا. بعد دیدم که خب چیزی غیر از اینم من تجربه دارم. بهش گفتم درسته من نمیفهمم که تو دقیقا چی میگی، ولی بی تجربه هم نیستم. یکی از اون جمع بهش میگه شما خبر نداری یه کتابی اومده به نام تأدیب النسوان که یه آقای نوشته و خواسته ما رو تأدیب بکنه. بی بی خانم میگه این انگیزه ای من شد برای نگاشتن این اثر.
خیلی نثرش هم خوبه این.
بسیار خواهش میکنم بخونید لطفا. ببخشید چون صدای شما از من
نه بابا اختیار از اینش خوشم میگه. خلاصه همینه که شما گفتید و میگه مخلصتیم بگو. میگه تو نمیدونی که یار عزیزم مار شد و خانه ام چون قار و روزگارم شب تار.
ببینید چقدر مهد زیباست.
بر حیرتشان افزود و غیرتشان رخ نمود، زیرا که هرگز از شوی خود شکایت نکرده بودم و همه اوقات بر خراف اخوات تعریف و توصیف صفات پسندیده او نموده بودم و اظهار رضامندی و خرسندی داشتم. اگر گاهی یک اظهار دلتنگی از شوی خود می نمود، من او را ملامت می نمودم و دلالت می کردم که این راه زلالت است، زیرا که تقصیر از ما هاست نه مردها. ما ناقص العقل و ایمان می باشیم و ایشان کامل الجهانند. از آنجایی که تا انسان چیزی را عیان نبیند و تجربه ننماید، سرد و گرم روزگار نچشد، سستی و سختی این قدار نکشد، خردمند نگردد و پند نپذیرد، این کمینه بیچونه بی تجربه ساده بودم، اقدام به بعض امور را استعلام نمودم. باری شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.
خب قدر میره جلو و بعد میگه که اون خانم بهش میگه داستانی تازه بشنو از کلک های فلک، قصه ای پرغصه بسیار تلخ و بینمک، و آن این است که کتابی از نامردی که نادری دوران و آجوبه جهان است که اسم بدرسم او تأدیب النسوان نهاده بنده دیدم و حال در اینجا حاضر است، شما نیز در اون حاضر شدید. دیدم گوینده او به اعتقاد خود تربیت شده و میخواهد مربی زنان گردد، مهملاتی چند برهم بافته که هیچ یک را از مأخذی نیافته، با سلیقه کج طریقه لج پیشه گرفته، نیش زبان بریشه کندن نسبان دراز کرده، بدن بیشه نموده و او را مفصل به ده فصل فرموده که هر فصل ایرادی غیر واقع بسیار بیمزه و خنک پرنیشتر از خارخسک بر نسبان وارد آورده، او را نپسندیده به دور انداختم و در خاطر نرد مخاطره میباختم
و طرحی در واهمه می ساختم، هرچند تا به حال خیال نداشتم، لیکن اکنون همت برگماشتم که سخنانی موزون به پارسی زبان از خوبی و نرمی چون آب روان در برابر کتاب زشت این بر سرشت آرم، تا مردان بدانند که هنوز در میان زنان کسانی چند با رتبت بلند نکونام و ارجمند می باشند که قوه ناطقه مدد از ایشان برند. خیلی قویان شعر چیزی جمال الدین عبدالرزاق هنوز گویا جان یکی از ایشان منم چون برم راوی نزم
در مقابل خاقانی
اون بعد
از دیده بلند رو میگه بعد
کیست که پیغام من به شهر شروان برد.
خب حالا از این یه خورده میگذاریم چون واقعا فرصت است. این فصلی که انا قرائت کردم از تأدیب النسوان رو بیبی خانم اینجور روایتش میکنه و اینجور پاسخش میده. در پاسخ به فصل اول مصنف گفته اگر مردی دست زن خود را بگیرد و بخواهد در آتش اندازد، آن ضعیفه باید مطیعه باشد، ساکت و خاموش باشد، ابا و امتناع ننماید. به به مولانا تو با این افکار و ذکا اگر کتاب نمی نوشتی چه می شد؟ چه بسیار مردان مکار قدار تبهروزگار که پیشه بدکیشه خود را این قرار دادن که می گردن زن با مال و جهاز پیدا کنند و ببرند، پس از آن به هزار مکر و حیله و ظلم و ستم به انواع اقسام خوشی و ناخوشی مال ایشان را بستانند به اسراف و تبذیر مانند مال دزدی دیوانوار و سفیهانه.
خرج های بیمصرف و هرزگی های بیمعنی مانند کیمیاگری و قماربازی و خیلی عذر میخوام یه فرش خارمادرم داده و بچه بازی یا مهمانی تماما را تمام کنن. بعد از آن
بخشید اینجا چون میگه لازمه یه توضیح میگه جنده بازی. کلمه جنده بازی شاید جز ترکیبات خیلی آسونه، یعنی در ادامه متن شما کلمات و چیزایی رو میگه فوق العاده رکیک. خانم نجم‌آبادی میگه که خیلی این اثر جالبه به خاطر اینکه این اثر مخاطبش خانم هاست و ما پیش از اینکه اختلاط دو جنس رو داشته باشیم، مرد و زن رو داشته باشیم، زنها یه جوری کنار خودشون حرف میزدن که توش به قول خانم دکتر اوریان کلامی بوده، رکیک سخن میگفتن. بعد که این فضا درست شد که زنها کنار مردا قرار بگیرند، مجبور شدن کلمات عوض بشه، به پستان بگن سینه، به جای دیگه بگن فرج. ولی تو متن
اسم محکم پسند میگن،
اسمی رو بگن که بتونن در مقابل جنس دیگری بگن. به عبارت دیگه سه تا دیسکورس، سه تا گونه سخن بود گفتن بوده، مردانه زنانه. و بعد که این دو جنس با هم به دلیل اتفاقات اجتماعی کنار هم قرار گرفتن، یک ادبیات جدید درست شد. در این کتاب، در کتاب بی بی خانون، بسیار از این کلمات رکیک می‌بینیم که تعبیر اوریان کلامی رو خانم دکتر می‌کنه. ببخشید
بیچاره تو ناشی عامی، منظور نویسنده تعدیب النسوان، تو ناشی عامی پیدا شده زنان را ناصح گردیده، دور نیست که یکی از آن شیاطین تو باشی که به این مکر و حیل این کتاب را به طبع رسانیده و خود را ناصح ایشان وانموده که این بیچاره ها را به چاه اندازی.
بیچاره توی ناشی عامی زنان را دور نیست که من بگه که
عجیبتر
این که این نادان خود را تربیت شده به اصطلاح متفرنگین یا مستفرنگین سیویلیزه می داند و خود را مقلد معلمین و اروپ می انگارد. معلوم می شود که نیم ولیزه هم نیست، سیویلیزه رو میگن نیم ولیزه. تمام اهل فرنگ این شعر را مانند کتاب مانی و نقش ارژنگ دانسته که زنان گلهایی هستند که برای شما خلق شدن و همه شما بوی گلها را دوست می دارید. الاخر چون وقت تموم شده من با این ارزم رو تمام میکنم. دو تا اثر رو خوندیم، ظاهرا در مقابل هم قرار گرفته بودن. هیچ اشاره نمیکنه به این که نویسنده بدسرشت و فلان اینا چه غایتی رو منظورش بوده از این. این میشه نقد مضمونی، با این کاری ندارم. ولی همونطوری که میبینید یک خانومی مسلط بر نگارش نثر مسجع آهنگین با وسایلی که در اون زمان استفاده میشد، استدراکاتی که استفاده میکرد، من اشعار عربی میگه، از روایات احادیث نام میبره، به کرات به شعر تمسک پیدا میکنه به عنوان استدلال. اما ذهن تغییر کرده، یعنی زبان گذشته است. برمیگردم به اون چیزی که جلسه قبل گفتم که این زمانها با هم سینک نیستن، یعنی زمان زبان، زمان روان و زمان اجتماع، اینا تو این اثر کاملا مشهوده.
اینجا هستن، سینک هستن،
اینجا نیستن.
اینجا نیستن.
اینجا یک زنی، حالا ما چون اثر رو باید کامل بکنیم و متوجه بشیم، میدیم یه زنیه که دیگه اون نقش جندر آیدنتیتی رو، اون هویت جنسیتی رو قبول نداره، ولی در پشت خودش چیزی نداره، یعنی میدونه الناس و الرجال و قوامون و النساء، ولی اشاره میکنه میگه آقا حالا این برای همه زناست، خدیجه و فاطمه رو با شمر و یا هامان وزیر فرعون اگه مقایسه کنیم کدومشون بهتره، این زنه خوبه یا اون مرده، استدلال میاره. غرض از این قرائت این دو اثر با اون پشتوانه توجه دادن به اینه که سنت های کلامی روانی و اجتماعی سایه‌شون در به اصطلاح ادوار مختلف تاریخی ما، از جمله این دوره که برام دوره 200 ساله‌ای شاید گذشته است که ما مواجه با یه فرهنگ و تمدن دیگری شدیم بیرون از مرزهای ما که مرکزشون به قول دباشی در بارسلون و در لندن و در
این همزمان با تأدیب النساء
10 سال ما هم داشت. یعنی این اثر آخر، یعنی تأدیب النساء سال آخر یا ماقبل آخر سلطنت ناصرالدین شاه است و معالی بجان 10 سال قبل از این بوده، یعنی اواخر عهد ناصری. متوجه میشیم که این اثر حالا به یه نوعی هنوز در اون سنت ادبی نگارش هر دو اثر تقریبا، منتها یکی کاملا کماکان اون هویت روانی اجتماعی رو پذیرفته، دیگری در پی تغییر هست. توجه خواستم بدم به این که چه منطق پشت اینا هست برای اینکه این دوتا همدیگر رو چجوری بازخوانی بکنن. یعنی تأدیب النساء باید اون اثر رو تخفیفش بده، بخشاش سانسور بکنه تا یک نقش جدید از ارتباط این دو جنس تعریف بکنه، اخلاقی جدید رو تعریف کنه در ارتباط بین این دو جنس و اون دیگری ادامه پیدا میکنه. من با این صدا دیگه نمیتونم بکنم، ولی مایل بودم یک بخش از یک چیز رو بخونیم با هم دیگه که تقریبا شاید 40 سال قبل از این نوشته شده، یعنی در زمان محمد شاه نوشته شده. یک اثری از ملا احمد نراقی هست، معراج و سعاده. شما هم توی اونم میبینید ارتباط زن و مرد رو تعریف میکنه که وقت نداریم، اگه دوست داشته باشین آقای مهندس تعریف میکنه، من نمیتونم بکنم، ولی اینجا من تایپ کردم دارم که چه ارتباط
ایشون برادر حاج ملا مهدیه،
پسرشون،
این پسر حاج ملا مهدی،
ملا احمد پدرشون مهدی کتابی داره تحت عنوان معراج و سعادت به عربیه، پسر میاد و تقریبا اثر پدر رو فارسی میکنه، یه منظماتی هم داره. این کتاب خیلی کتاب خوندنی و جالبی هست، اونم در واقع نوعی از حکمت عملی رو توصیه میکنه. در اون اثر هم به سیاست خیلی بد میپردازه که دکتر طباطبایی در یکی از کاراش بخشی از این کتاب اشاره میکنه که درخواستش، مثلا اولی درخواستش توی جنگ دوم، چون میدونیم ملا احمد نراقی کسی بود که در جنگ دوم ایران روس خیلی نقش داشت، که اولین چیزا باید یک کسی یه مؤذن باشه، یه روحانی باشه، اینجور توصیه میکنه. توصیه های یه عالمی که میخواد اندرز اخلاق سیاسی بده و از اون الگو تبعیت هم میگرفتن اینجوری بوده. اصفایی میکنن مقابل کولر قرار گرفتن، این صدای انکر ما رو بیشتر چیز کرد، خیلی اصفایی میکنن و
اینو میخواییم بذاریم تو گروه
میذاریم. اما یک دفاع، یعنی دفاع که اسمش چیزی توضیح کوچول نسبت به آنچه که ابتدا مهندس اشاره کردن، من وعده کردم 10 متن میذارم، الان نگاه کردم 7 متن من گذاشتم. من 7 متن، 3 سفرنامه، 2 تا قصه از قصه های سه تا قصه عامیانه، دو تا از مشهدی گرین خانم و یکی بخشی از امیر ارسلان نامدار رو گذاشتم. یعنی یه چیزایی رو گذاشتم ولی
برنامه سیمون
بله بله و حاضا بزاعت
نه ما ندیدیم این که میگم خب چقدر خوب بیار. من اینم بگم بلافاصله، میدونید خاندان نراقی که شما میگین اگه کاشان تشکیل ببرین، برای این دوتا برادر دوتا مسجد ساختن که مدرسه است، نه برای دوتا برادر. اینا برادره بودن، معروف بودن به نراقین، چون دوتا بودن، حاج ملا مهدی و اون کیش که شما میگید حالا حاج ملا احمد من نمیدونم، ولی اینا هر دوتا
من جد بنده، جد علای من شیخ حسین انصاری
بله،
به مدت 4 سال در کاشان در نزد ملا احمد بوده،
خاندان
نراقی رو خوب میشناسن و آنچه که عرض میکنم دقیقه. ملا مهدی پدر ملا احمد بوده،
درسته.
ملا احمد
برادر داشته یا نداشته؟ برادر داشته یا نه؟ ملا نیری
ممکنه، ولی بعیده در پسر اسم پدر تکرار بشه، ممکنه در نوه بشه، ولی برای نسبت اینجوری،
چون یکیشون رو فتحعلی‌شاه براش یک مدرسه میسازه، مدرسه سلطانی، یکیشون رو داماد خان حاج بابا، خان بابا تهرانی، خان بابا یارم نیست اسمش چی بود، یه مسجدی میسازه که زیباترین معماری دوران قاجاره، اسم مسجد مدرسه آقا بزرگ، حالا اگه رفتین کاشان حتما برید ببینید، اعجاب معماریه. شاید 5 اثر در پاریس از روی این الگو گرفتن، میخوام بگم اینقدر چیز فوق العاده است. مدرسه آقا بزرگ این برای این میشه که دامادش حاج ملا مهدی بره اونجا نماز بذاره و درس بده. پدر زنان اون موقع اینطوری بودن. چیزی که رو بده.